ساعت 14 به وقت تهران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ میشنوید. مراسم تشییع کشته شدگان حادثه منا در تهران برگزار شد. نمایندگان مجلس ایران با دو فوریت طرح اجرای برجام مخالفت کردند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تحقیقات کاملی درباره بمباران بیمارستان قندوز انجام میشود. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسگری هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. مراسم تشییع پیکر کشته شدگان حادثه منا روز یک شنبه با حضور برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در این مراسم شعارهای علیه حاکمان عربستان سعودی سر داده شده و محمد ریشهری سخنران مراسم هم مسئولان عربستان سعودی را افرادی مستکبر خواند که به گفته او برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در حاشیه این مراسم به خبرگزاری‌ها گفت که سوء مدیریت و بی‌کفایتی در اداره مراسم و ناتوانی در جلوگیری از افزایش ابعاد این فاجعه به میزانی است که برخی وجود فرضیه‌های دیگری در این زمینه را نیز منتفی نمی‌دانند. نمایندگان مجلس ایران با رد دو فوریت طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به یک فوریت بررسی آن رأی دادند. این طرح روز یک شنبه پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام به هیئت رئیسه ارائه شد. در این طرح به دولت ایران اجازه داده می شود در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند. با این همه اجرای مفاد برجام از سوی دولت ایران منوط به اجرای کامل آن از سوی گروه پنج به علاوه یک شده است. همچنین دولت ایران موظف است در صورتی که طرف مقابل در اجرای برجام همکاری نکند، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از آغاز تحقیقات کامل وزارت دفاع این کشور درباره حادثه بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز در شهر قندوز خبر داد. آقای اوباما با ابراز همدردی عمیق با بازماندگان این حادثه گفت انتظار دارد تحقیقات کاملی درباره حقایق و مسئولان این حادثه انجام شود. وی افزود پس از انجام تحقیقات کامل میتوان درباره این حادثه قضاوت قطعی کرد. در جریان بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز توسط هواپیماهای ناتو که بامداد روز شنبه انجام شد، دست کم 19 نفر کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند. در همین حال زید رعدالحسین کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن این حادثه گفت در صورت اثبات عمدی بودن این حمله در دادگاه میتوان آن را به عنوان جنایت جنگی محسوب کرد. و البته در سوریه همچنان حملات نظامی روسیه ادامه دارد. یک مقام ارشد نظامی روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در 72 ساعت گذشته بیش از 60 عملیات هوایی علیه مواضع داعش در خاک سوریه به اجرا گذاشته شده. در همین ارتباط آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم سخنانی را ایراد کرده و برای همین هم با همکارمون ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه گفتگویی خواهیم داشت که همینک ایلیا بر روی خط رادیو فردا همراه ماست. ایلیا سلام.
همان سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا.
سلام بر تو ایلیا. حملات هوایی روسیه در سوریه برای پنجمین روز پیاپی ادامه داره. این عملیات روس‌ها چگونه پیش میره؟
همان اینطور که وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد، یکی از پایگاه‌های تندروها و یک مخفیگاه زیرزمینی حاوی اسلحه و مواد منفجره در اطراف شهر رقه، پایگاه اصلی گروه خلافت اسلامی یا همون داعش، رو بمباران کرده شب گذشته. همچنین یک انبار اسلحه در معرت و نعمان رو هم بمباران کرده، اینطور که بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته. البته معرت و نعمان در استان ادلب هست که در کنترل شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی نیست، بلکه ائتلاف جیش الفتح کنترل این منطقه رو بر عهده داره. اینطور که روسیه اعلام کرده، تا یه 72 ساعت گذشته بیش از 60 بار جنگنده هاش بر فراز آسمان سوریه پرواز کردن. از سوی خبرگزاری اینترفکس گزارش داده که ارتش سوریه از آمریکا خواسته پرواز جنگنده های خودش رو در منطقه عملیات روسیه متوقف کنه. این درخواست جالب توجه است که مطرح شده. البته مخالفان حکومت سوریه در گزارش‌هایی که داشتن میگن که حملات هوایی روسیه بیشتر اونها رو هدف قرار گرفته و شمار اکثر قربانیان از غیر نظامیان هستند. از جمله یکی از اعضای ائتلاف ملی سوریه که در داخل سوریه حضور داره، ائتلاف ملی اپوزیسیون، گفته 4 بیمارستان از جمله اهدافی هستند که جنگنده های روسیه اونها رو در شمال سوریه بمباران کردند.
به همین دلیل همه این حملات معترضانی در غرب و منطقه هم پیدا کرده، از جمله بریتانیا. اما در این میان آلمان خواستار همکاری با آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی برای حل بحران سوریه شده. در اون مورد چه اطلاعاتی داری؟
درسته، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته حملات روسیه برای دفاع از اسد صورت میگیره، بشار اسد، که آقای کامرون اون رو خونخوار توصیف کرده در مصاحبه‌ای که داشته. قبل از اون وزیر دفاع بریتانیا گفته بود تنها 5% حملات هوایی روسیه به مواضع گروه خلافت اسلامی یا همون داعش صورت میگیره. آلمان اما موضعی متفاوت داشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که برای با اینکه عملیات نظامی در سوریه ضروری هست، اما برای یک روند سیاسی باید هم دولت بشار اسد حضور داشته باشه در این روند و هم مخالفان و گفته می توان روسیه، آمریکا، سعودی و ایران رو گرد یک میز آورد تا با همکاری دیگر کشورهای غربی از جمله آلمان و فرانسه و بریتانیا راه حلی برای بحران سوریه یافت.
و آخرین پرسش این که حملات روسیه در سوریه موافقانی هم در همین منطقه داشته، این موافقان چه کسانی هستند؟
درسته، غیر از ایران که روزهای گذشته موافقت خودش رو اعلام کرده بود، اخیراً مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام و موافقت کرده با این حملات. خواستار اون شده که روسیه و آمریکا در حملات خودشون علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همکاری کنن و خواستار اون شده که گفته که اقلیم کردستان پشتیبانی میکنه و حمایت میکنه و استقبال میکنه از حمایت تسلیحاتی هر کشوری از نیروهای پیشمرگه کرد از جمله روسیه. مصر هم همین موضع رو داشته. مصر گفته، از زبان سامح شکری وزیر امور خارجش، گفته که حملات هوایی روسیه در سوریه در نابودی تروریسم سهیم خواهد بود.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با اعلام ساعت 14:08 در تهران به سراغ بقیه اخبار می رویم. در تهران چندین روز پس از اعتراض تند نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا، حالا برخی از نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح محمد جواد ظریف رفتند. برخی از نمایندگان مجلس هم میگویند اگر وزیر خارجه ایران عذرخواهی نکند، به تعبیر آنها کار به جاهای باریک میکشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محمد اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس دست دادن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در راهروهای سازمان ملل حرکتی غیر انقلابی خوانده و گفته به همین خاطر نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر امور خارجه هستند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
به نظر میاد خود آقای کوثری و حتی دیگر نمایندگان تندرو در مجلس هم میدونن که در شرایطی که آقای ظریف و دولت آقای روحانی چنین موفقیت دیپلماتیکی به دست آورده و حتی این توافق رو مجلس هم ناگزیر است که تصویب بکنه، سخن گفتن از استیضاح آقای ظریف بیشتر نوعی تهدید سیاسی تلقی میشه که اون هم بیشتر برای حفظ فضایی هست که به هر حال تندروها احساس میکنن که شکست خوردن در این رقابت سیاسی در مورد توافق و میخوان در واقع نوعی روحیه بدن به مجموعه تندروهایی که حمایت میکنند از نظرات اونها در بدنه نهادهایی مثل بسیج یا سپاه که اونها هم به نظر من اکثریت اونها از توافق راضی هستن. بنابراین فکر میکنم که چندان دورنمایی برای استیضاح آقای ظریف نیست و تندروها هم به تدریج درک خواهند کرد که دوره مهم تلقی کردن اتفاقاتی که چندان اهمیت نداره مانند دست دادن دو دیپلمات در کشور تا حدی سپری شده و باید بپذیرن که به دوران تازه از روابط دیپلماتیک ایران با جهان دولت ایران داره گام میذاره.
دست دادن آقای ظریف با باراک اوباما که مقام‌های دولتی ایران آن را اتفاقی خواندند، هفته گذشته صحنه علنی مجلس شورای اسلامی را با اعتراض تعدادی از نمایندگان منتقد دولت مواجه کرد. بهرام بیرانوند نماینده اصولگرای مجلس:
ظریف وزیر امور خارجه به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است. آقای ظریف غلط زیادی کرده.
حجت الاسلام حمید رسایی دیگر نماینده منتقد دولت از دیگر نمایندگانی بود که روز چهارشنبه 8 مهر ماه در تذکر خود در مجلس وزیر امور خارجه ایران را آماج حملات لفظی خود کرد.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف و کری مواجه شدن با هم دست دادن. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس ادعای وزارت خارجه ایران درباره اتفاقی بودن دیدار ظریف اوباما را عوام فریبی خوانده و گفته رؤسای جمهور تمام دنیا و از جمله اوباما پروتکل هایی دارند که به گفته این نماینده مجلس نمی شود باور کرد که باراک اوباما اتفاقی از آنجا می گذشته و آقای ظریف هم با او دست داده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند:
در خصوص عرف بین الملل این امر رایج هستش که حتی در خصومت آمیزترین شرایط دشمن با همدیگه هم دست بدن، مذاکره کنن، گفتگو بکنن. اما بحث در مورد عرف متداول در جمهوری اسلامی، بنابر آنچه که تجربه من هستش در جمهوری اسلامی یک ممنوعیت دست دادن با بانوان بوده که به هیچ وجه برای اون اجازه نمیدادن چون برای اون ممنوعیت شرعی قائل بودن. اما در خصوص دست دادن با مقامات و دیپلمات‌های دو کشور آمریکا و اسرائیل ممنوعیت شدیدی وجود داشت به دلیل اینکه کشورهای متخاصم محسوب می‌شدند.
روز جمعه ماجرای دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور آمریکا به خطبه‌های نماز جمعه تهران هم کشیده شد و آیت الله موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه اشاره‌ای غیر مستقیم به این ماجرا داشت.
در تمام این مدت یک بار شنیدید که آمریکا عذرخواهی بکنه؟ این غروره، این استکباره، این تکبره. این یعنی موضع من همونه، موضع من همون موضع قبلی است و بالاخره ما به دزد و قاتل دست نمیدیم و نمیگیم مرسی.
منصور حقیقت پور نماینده مجلس استیضاح محمد جواد ظریف را بعید دانسته و میگوید وزیر امور خارجه ایران در این ماجرا اشتباه بزرگی را مرتکب شده و باید از مردم عذرخواهی کند. به تعبیر این نماینده مجلس اگر وزیر خارجه ایران عذرخواهی نکند کار به جاهای باریکتر میکشد.
اعتراض تند نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا در گزارشی از وحید پوراستاد بود.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
با اعلام ساعت 14:14 در تهران یک بار دیگه به شما یادآوری میکنم که برای دریافت اطلاعات و مطالب بیشتر و خوندن گزارش‌های رادیو فردا همیشه میتونید به سایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. از اینکه در این بخش همراه ما بودین سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش. Thank you.